جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد اعلام کرد ایران تا 4 یا 5 سال آینده به سوخت کافی برای نیروگاه بوشهر دست خواهد یافت. رهبر سیاسی گروه حماس به غرب و اسرائیل در مورد آغاز انتفاضه جدید هشدار داد. رهبران ترکیه و اردن نسبت به تجزیه عراق هشدار دادند. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در این نخستین روز هفته به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 4 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 25 روز از ماه نوامبر سال 2006 میلادی است. در نیم ساعت آینده من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود با گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر و امیدوارم که شنوندگان گرامی روز خوبی رو تا کنون داشته باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه اعلام کرد ایران تا 4 یا 5 سال آینده به سوخت کافی برای نیروگاه اتمی بوشهر دست خواهد یافت. محمود احمدی نژاد گفت برای تولید صنعتی سوخت هسته‌ای تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ زیادی باید نصب و راه‌اندازی شود. جامعه جهانی با ابراز نگرانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی خواستار تعلیق فعالیت غنی‌سازی اورانیوم توسط تهران شده است، اما جمهوری اسلامی بر ادامه فعالیت غنی‌سازی اورانیوم تاکید می‌کند. خالد مشعل رهبر سیاسی گروه حماس امروز هشدار داد در صورتی که دولت فلسطینی بر پایه مرزهای سال 1967 میلادی ایجاد نشود، فلسطینیان انتفاضه جدیدی به راه خواهند انداخت. خالد مشعل این موضوع را در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر قاهره اعلام کرد. رهبر سیاسی حماس گفت قدرت‌های غربی 6 ماه فرصت دارند تا برای حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطینیان اقدام کنند. در غیر این صورت فلسطینیان با انتفاضه جدیدی علیه اسرائیل قیام خواهند کرد. نخست وزیران ترکیه و اردن امروز نسبت به تجزیه عراق هشدار دادند و گفتند درگیری‌های فرقه‌ای در این کشور می‌تواند افزایش یابد و منطقه را دچار هرج و مرج کند. اقدام مقام‌های دولت جمهوری آذربایجان در بستن ایستگاه رادیو تلویزیونی اینس این کشور با انتقاد سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای نظارت بر سخن پراکنی‌های خارجی آمریکا بی بی جی روبرو شد. ایستگاه رادیو تلویزیونی اینس که برنامه‌های تولید شده توسط صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را پخش می‌کرد، دیروز جمعه تعطیل شد. مقام‌های افغانستان امروز گفتند در نتیجه حمله یک بمب‌گذار انتحاری در ولایت لوگر به نیروهای ناتو 2 غیرنظامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش یک بمب‌گذار انتحاری اتومبیل خود را در نزدیکی یک کاروان حامل نیروهای ناتو منفجر کرد و کشته شد. در این حال فرماندهی نیروهای ناتو از افغان‌ها خواست از سر راه حرکت نیروهای آن پیمان دوری جویند.
تازه‌ترین خبرها از بهروز کارونی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات رویدادهای عراق در گزارشی از فرین عاصمی. شماری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج از امروز دست به اعتصاب قضا میزنند. گزارش و گفتگوی از حمید فاطمی. سومین بخش از رشته برنامه‌های خاورمیانه جدید از نیوشا بغراتی و آرش البرزی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی 5 در این نگاهی به رویدادهای فرهنگی هفته از کیانوش فرید تقدیمتان خواهد شد و سرانجام با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش میزنید. با رادیو فردا بمانید. ارتش آمریکا امروز اعلام کرد نیروهای ائتلاف در 2 درگیری در اطراف بغداد 22 شورشی را از پای درآوردند. این در حالی است که از روز پنجشنبه و به دنبال درگیری و کشته شدن 202 عراقی و با آتش کشیده شدن 4 مسجد و تعدادی از خانه های شهروندان در بغداد مقررات منع عبور و مرور برقرار شده است. گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
عراقی های وحشت زده شب گذشته را به نگهبانی از خانه هایشان و با این فکر گذراندند که پس از آتش زدن مسجدها و خانه های مردم، مردان مسلح به سراغ کدام یک از آنان می روند. به گزارش خبرگزاری رویتر، شهر 7 میلیون نفری بغداد تحت تدابیر شدید امنیتی و مقررات منع عبور و مرور قرار دارد. این مقررات پس از بمبگذاری روز پنجشنبه و در پی کشته شدن بیش از 200 عراقی در بغداد صورت گرفت. دولت عراق مردم را به آرامش دعوت کرده، اما این ترس وجود دارد که چنین حملات انتقام جویانه ای عراق را به جنگ داخلی و تجزیه بکشاند. ابو مرواح، مترجم 40 ساله سنی بغداد که تمام دیشب را با کلاشینکوف روی پشت بام خانه اش به نگهبانی گذرانده، به خبرگزاری رویتر میگوید همه تحت فشار قرار دارند و منتظرند هر اتفاقی در هر لحظه ای بیفتد. انفجار خمپاره ساکنین بغداد را دیشب بیدار نگه داشت. جلال دبانی رئیس جمهوری عراق، عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای مشترک حوادث اخیر عراق را محکوم کرده و مردم را به آرامش فراخواندند. در این بیانیه از مردم عراق خواسته شده با اعتماد به نیروهای امنیتی و نظامی عراق فرصت سوء استفاده به شورشیان را ندهند. در این بیانیه همچنین از رهبران گروه‌های عراقی خواسته شده اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و برای ایجاد عراقی واحد و یک پارچه تلاش کنند. به گفته سالم از زبایی، معاون سنی نخست وزیر عراق، 4 مسجد و تعدادی خانه در محله سنی نشین حریه، شهری که بیشتر ساکنان آن شیعه هستند، با آتش کشیده شدند. در همین حال قرار بود امروز جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به تهران سفر کند و با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره مسائل امنیتی عراق و نقش ایران در تامین امنیت همسایه‌اش گفتگو کند. آقای طالبانی به دلیل مقررات منع عبور و مرور و بسته بودن فرودگاه بغداد سفرش را به تأخیر انداخت و به خبرنگاران گفته فردا یک شنبه به تهران خواهد رفت. هیوا عثمان، سخنگوی رئیس جمهوری عراق، امروز به خبرگزاری رویتر گفت تأخیر در سفر آقای طالبانی به تهران در نتایج مذاکرات وی با رئیس جمهور ایران تأثیری نخواهد داشت.
تحولات رویدادهای عراق، فرین عاصمی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شماری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج اعلام کردند که از امروز شنبه دست به اعتصاب قضا میزنند. همکارم حمید فاطمی در این باره گزارشی دارد و گفتگویی با صادق نقاشکار، سخنگوی برونمرزی زندانیان سیاسی.
در اطلاعیه‌ای که توسط کمیته برون‌مرزی زندانیان سیاسی منتشر شده آمده است که شماری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت به مدت 1 هفته دست به اعتصاب قضا زدند. در این اطلاعیه آمده است که در ادامه فشارها بر زندانیان سیاسی، چند تن از زندانیان خطرناکی که محکوم به قصاص و اعدام شدند در 29 مهر ماه گذشته زیر نظر ماموران برای 4مین بار طی 1 سال گذشته به محل نگهداری زندانیان سیاسی حمله بردند و آنان را به شدت مضروب کردند، به طوری که دندان بهروز جاوید تهرانی، یکی از زندانیان سیاسی، شکست و صورتش زخمی شد. صادق نقاشکار، سخنگوی برون‌مرزی زندانیان سیاسی، در این باره میگوید
در اون حمله وعده داده بودند که آقای بهروز جاوید تهرانی رو مورد معالجه قرار بدن، ولی نه تنها این کارو نکردن، از اون روز تا به حال فشارها و تهدیدها، حتی تهدید به قتل زندانیان سیاسی افزایش یافته و توجهی به ناراحتی‌های جسمی آنها نمیشه و قسمت‌هایی از شیشه‌های سلول شکسته است و در هوای سرد و زمستانی علی‌رغم شرایط جسمی آنها هیچ گونه اقدامی در این باره انجام نمی‌شه.
در بخش دیگری از اطلاعیه زندانیان سیاسی گوهردشت چنین آمده است:
بنابراین ما کلیه زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهردشت تا دریافت پاسخ معقول و عینی از این تاریخ، یعنی امروز شنبه 4 آذر 1385 خورشیدی، دست به اعتصاب قضا میزنن و این اعتصاب قضا به مدت 1 هفته. اسامی کسانی که در این اعتصاب قضا شرکت دارند: آقای امیر حسین حشمت ساران، بهروز جاوید تهرانی، جعفر اقدامی، افشین بایمانی، مهرداد لهراسبی، علیرضا کرمی خیرآبادی.
صادق نقاشکار میگوید زندانیان بند 209 سیاسی زندان اوین نیز تحت فشارهای شدید قرار دارند.
در بخش 209 زندان اوین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی همچنان در سلولهای انفرادی نگهداری میشن و تحت فشارهای مختلف، بازجویی‌ها، ضرب و شتم و تهدیدات مختلف قرار دارن. از جمله آنها من میتونم از آقای کیوان رفیعی، یک فعال حقوق بشری که 18 تیر دستگیر شد و الان نزدیک به 5 ماه در سلولهای انفرادی قرار دارد، و دیگر زندانیان مثل آقای کیوان انصاری یا احمد باطبی، کیانوش سنجری، آقای درخشندی و آقای کورش زعیم چنین شرایطی دارند.
زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت از امروز دست به اعتصاب قضا میزنند. همکارم حمید فاطمی با صادق نقاشکار، سخنگوی برونمرزی زندانیان سیاسی، گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 19 و 11 دقیقه به وقت تهران و 16 و 41 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، میرسیم به سومین بخش رشته برنامه‌های خاورمیانه جدید. امروز شنبه اعلام شد که سفر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به تهران به تعویق افتاده است. سوریه نیز کماکان دعوت تهران برای شرکت در نشستی سه جانبه را بی پاسخ گذاشته است و بر اساس برخی گمان زنی‌ها احتمال برهم خوردن معادلات پیش بینی شده در زمینه گفتگوهای تهران می رود. از سوی دیگر اما بحث مشارکت تهران و دمشق در مهار ناآرامی‌های عراق کماکان در کانون توجهات سیاسی قرار دارد. بخش سوم از رشته برنامه‌های خاورمیانه جدید را می‌شنویم از نیوشا بقراطی و آرش البرزی. خاورمیانه جدید،
چشم‌اندازها و چالش‌ها.
همکاری‌های احتمالی سوریه و ایران در منطقه تاکنون بارها پیشنهاد و سپس به دلایل متفاوت از دستور کار خارج شده است. اما دلیل عملی نشدن چنین گفتگوهایی تا به امروز چه بوده؟ به گفته محمود عثمان، نماینده پارلمان عراق، در گفتگو با رادیو فردا، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه مذاکرات واشنگتن تهران، قصد جمهوری اسلامی مبنی بر مطرح کردن بحث پرونده اتمیش در این گفتگو هاست.
خود امریکا گفته به طوری پرنسیب معنی نداریم با دیالوگ با ایران رو آغاز کنیم روی مشکلات عراق. منتها ایران میخواد که مشکلات خودش حل شود. آمده نیست که تنها روی مشکلات عراق حرف بزنه با امریکا. میخواد وقتی حرف زدن شد روی همون مشکلاتی که بین دو کشور هستن، هم از سلاح اتمی و عراق و دیگر کارها. بنابراین ممکنه سوریه یکم آسان تر باشه.
آیا سوریه همچنان که برخی سیاستمداران عرب میپندارند گزینه بهتری برای مذاکره بر سر عراق است؟ نقش ایران در این میان چه خواهد بود؟ پاسخ این پرسش را از یک تحلیلگر سوری جویا میشویم. عمار عبدالحمید، پژوهشگر در بخش روابط بین الملل مؤسسه بروکینز در واشنگتن.
اگر آمریکا با سوریه گفتگو کند، مسائل مربوط به ایران نیز مطرح می شود. همه می گویند که ایالات متحده باید عراق را ترک کند. حال تصور کنیم آمریکا بدون هیچ مذاکره‌ای با ایران و سوریه نیروهای خود از عراق را خارج کند و به این دو کشور هیچ امتیازی ندهد. این امر باعث می شود از یک سو ایران و سوریه درگیر عراقی غیر قابل کنترل شوند و سوی دیگر تمامی فشارها بر این دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد. مسائلی مانند تحریم، تشکیل دادگاه در رابطه با ترور رفیق حریری و بازپسگیری بلندی‌های جولان همچنان باقی خواهند ماند. اگرچه تصور این سناریو بعید به نظر می‌رسد، ولی امکان به وقوع پیوستن آن وجود دارد.
حضور جمهوری اسلامی در مذاکرات احتمالی که البته تاکنون نتوانسته به وقوع بپیوندد، از نظر بسیاری از کارشناسان می‌تواند یک پیروزی سیاسی برای ایران باشد. البته این کارشناسان همچنین معتقدند که چنین پیروزی هنگامی نصیب تهران خواهد شد که مذاکرات ایران آمریکا به طور آشکار انجام شود و نه پشت پرده. آلکس وطنخواه، کارشناس امنیتی نشریه جینز در ویرجینیای آمریکا، در زمره همین تحلیلگران است.
I think once Iran gets involved and Iran, if Iran can actually successful or bring sort of a positive impact on or reducing the violence in Iraq.
به نظر من اگر ایران وارد این گفتگوها بشه و حضورش نتیجه بخش هم باشه، جمهوری اسلامی به نوعی پیروزی دست یافته. اگر به یاد داشته باشید در سالهای 2001 و 2002 در جریان کنفرانس بن که بر سر مسئله افغانستان برگزار شده بود، ایران به آمریکا کمک‌هایی کرد. اونچه که ایران از قضیه کنفرانس بن آموخت این بود که اگر پشت پرده به آمریکا کمک کنه چیزی دستگیرش نخواهد شد. پس حالا اگر قرار ایران بار دیگر به آمریکا کمک کنه، میخواد مطمئن باشه که به صورت آشکار خواهد بود و این فشار بر دستگاه جورج بوش رو افزایش خواهد داد، چرا که دنیا خواهد گفت پس ببینید ایرانی ها فقط مشکل ساز نیستن. گفته خواهد شد که ایران در منطقه از نفوذ زیادی برخورداره و سیاست ها نیز در بسیاری موارد مشترکه، پس چرا با همکاری نکنیم؟ به نظر من اگر ایران بتونه در عراق به نتایج مثبتی برسه، تأثیر روانی بسیار مثبتی بر جای خواهد گذاشت و در این صورت روابط ایران و آمریکا هم وارد برهه جدیدی خواهد شد.
و البته به اعتقاد آقای وطنخواه، آغاز همیاری احتمالی ایران با آمریکا در عراق از سوی دیگر و در زمینه نگرانی‌های هسته‌ای واشنگتن می‌تواند در دراز مدت یک پیروزی برای کاخ سفید نیز محسوب شود.
On the nuclear front, if the Iranians can receive or acquire concessions from the US in return for the assistance.
در زمینه برنامه هسته‌ای هم اگر ایران بعد از همکاری احتمالی با آمریکا در عراق از واشنگتن به صورت آشکار تقاضای امتیازی درباره پرونده اتمیش بکنه، اون موقع احمدی نژاد و دیگر متحدان تندروش هم باید در جاهایی کوتاه بیان. دیگر نمیتونن بگن که ما بدون توجه به هیچ چیز برنامه اتمی را پیش میبریم و ادامه میدیم. و به اعتقاد من آمریکا سپس میتونه انتظار تغییراتی در زمینه سیاست‌های هسته‌ای ایران داشته باشه. مثلا اینکه ایران از شتاب پیشبرد برنامه اتمیش کم بکنه و این برای آمریکا هم یک پیروزی خواهد بود.
نظر کارشناس مؤسسه امنیتی جیمز را شنیدید در خصوص احتمال امتیازگیری و امتیازدهی ایران و آمریکا در زمینه برنامه اتمی ایران که البته مشروط به انجام مذاکرات تهران است. اما در همین حال و به اعتقاد برخی دیگر از تحلیلگران، سیاست‌های فعلی کاخ سفید در قبال پرونده اتمی ایران مستقیماً از سوی شخص ریاست جمهوری آمریکا تعیین می‌شود و تا پایان زمامداری جورج بوش احتمال مذاکره بر سر آن وجود نخواهد داشت. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ایران:
من معتقدم که بوش مستقیماً وارد موضوع هسته‌ای در گفتگوی خودش با ایران نخواهد شد، ولی گفتگو در مورد عراق و همکاری خوب ایران در مورد عراق ممکنه اثر مثبت بذاره بر مسئله هسته‌ای ایران که به هر حال بپذیرن، چون که ایران تا امروز طبق گزارش‌های البرادعی هیچ گونه تخلف قانونی انجام نداده. بنابراین ممکنه آمریکا اینو بپذیره که گفتگوهای اروپاییان در مورد تشویق کننده ها با ایران صورت بگیره بدون مطرح کردن موضوع تعلیق غنی‌سازی به این شکل.
تحلیل چند کارشناس را شنیدید در زمینه تأثیر پرونده اتمی ایران بر روند گفتگوهای معوق مانده منطقه‌ای و بالعکس. نقاط اشتراک و افتراق سیاست‌های ایران و سوریه، احتمال بررسی گفتگوهای گسترده‌تر منطقه‌ای با این دو کشور و اساساً قابلیت تهران و دمشق در مهار خشونت منطقه‌ای دیگر موضوعاتی هستند که در بخش‌های آینده این رشته گفتگوها خواهید شنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
سلام
تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
وبسایت تازه رادیو فردا پر از متن، صدا و تصویر. وبسایت تازه رادیو فردا ارتباط هر چه بیشتر شنوندگان گرامی رادیو فردا با رادیو فردا www.radiofarda.com. و ما در هفته که گذشت شاهد چه رویدادهای فرهنگی در ایران بودیم؟ کیانوش فرید. پنج دری، پنج دری، دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
نامزدهای ششمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری، یکی از معتبرترین جوایز ادبی در ایران، هفته پیش معرفی شدند. بنیاد گلشیری در پاییز هر سال این جایزه را در 4 بخش رمان، مجموعه داستان، رمان اول و مجموعه داستان اول به آثار منتشر شده در سال قبل اهدا می‌کند. فرزانه طاهری، مترجم و دبیر جایزه هوشنگ گلشیری، در گفتگویی با رادیو فردا اظهار امیدواری کرد که بنیاد گلشیری بتواند مراسم اهدای این جوایز را اول دی ماه برگزار کند.
ما مذاکراتمون برای گرفتن جا همچنان ادامه داره. فعلا منتظر جواب قطعی از یکی از فرهنگسراها هستیم. یکی از فرهنگسرا بهمون جواب رد داد، اول به بهانه اینکه جشنواره دارن تا آخر سال، ظاهرا شبانه روزی، چون ما گفتیم هر ساعت شما بگید و هر روز ما مراسم می‌ذاریم، که جواب رد داد. منتظر جواب بعدیم به یک جای دیگه هم که سینماست، یه سانس ما اجاره کنیم. با اونام صحبت کردیم، ابتدا گفته بودن که خب اتوماتیک خودشون مجوز از اماکن میگیرن، ولی ظاهرا بعد که مشورت های لازم با خود شده بود گفتن که مجوز رو بعد خود ما از اماکن بگیر. فعلا در این وضعیتیم.
هوشنگ گلشیری، یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر ایران، سال 1316 در اصفهان متولد شد و خرداد سال 1379 در تهران درگذشت. 23 جشنواره ملی و 11 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه که مهمترین اتفاق در حوزه سینمای کوتاه ایران به شمار می آید، به همت انجمن سینمای جوان کار خود را هفته پیش آغاز کرد. بیژن میرباقری، کارگردان سینما و یکی از داوران بخش مسابقه ایران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این جشنواره گفت:
در مورد وجه تمایز فیلم های امسال با سالهای گذشته میتونم بگم اینه که فیلم ها رو به سوی حرفه‌ای شدن قدم گذاشتن. ما فیلم سازهایی رو داریم که فیلم کارهای چهارم و پنجمشون رو دارن میسازن و این فیلم ها خیلی حرفه‌ای به نظر میاد. یک ساختار حرفه‌ای داره، یک ساختار خیلی منسجمی رو داره. در بخش آماتوری یا همون مسابقه سینمای جوان، فیلم ها همون بیشتر حالت های آموزشی خودشو داره که مثلا بچه ها در پایان ترم یا کلاس هایی که داشتن ساختن، اما نگاه این فیلمسازها جسارت بیشتری درش وجود داره. فیلم‌های خیلی جسورانه ای ساختن نسبت به موضوعات، بازی، استفاده از ابزاری به نام دوربین و بسیاری از مسائل تکنیکی. شاید فیلم‌ها آموزشی به نظر بیاد، ولی در نگاهشون خیلی جسارت هستش.
جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تا 5 آذر ماه ادامه خواهد داشت. و اما پروانه معصومی، بازیگر قدیمی سینمای ایران، هفته پیش جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم آفتاب و آینه را به خاطر کارگردانی فیلم چشمان پدر دریافت کرد. پروانه معصومی خود در گفتگویی با رادیو فردا درباره فیلم چشمان پدر گفت:
فیلمی که من ساختم یه فیلم 20 دقیقه‌ایه. حالا نمیدونم، یکی از آقایون اومدن به من گفتن که چرا فیلمتون رو برای جشنواره کودک نفرستید. شاید به بهانه کودکان من دلم می‌خواست چیزی رو به بزرگترها بگم. فکرات بچه‌ان که با هم دیگه بازی میکنن و از که یکی از بچه‌ها که پدرش نابیناست قصه ای هم که میخونه یا کتابی که با خودش من 5 سال هم هست با خط برین ما میبینیم داره میخونه، چون ما انگشتاش داره قصه میخونه. درگیری که بین اون و اون به یکی از بچه ها اتفاق میفته که اون بچه میگه که تو پدرت کوره و این بچه میره و ما میبینیم که پدرش با زبان کودکانه چطوری به این میگه که چشماش چه بلایی سرش اومده.
فیلم کوتاه چشمان پدر بعد از فیلم عاشقی دومین تجربه پروانه معصومی در عرصه کارگردانی است. مراسم بزرگداشت مرتضی ممیز پدر گرافیک مدرن ایران در آستانه نخستین سالروز درگذشتش جمعه 3 آذر ماه همزمان در فرانسه، تهران و مشهد برگزار شد. مرتضی ممیز متولد سال 1315 فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. او همچنین طراحی غرفه و ویترین و معماری داخلی را در مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس آموخت. مرتضی ممیز اولین کتاب‌های آموزشی هنر گرافیک را در ایران نوشت و شاگردان بسیاری تربیت کرد. او همچنین از بنیانگذاران انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بود.
5 دری دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
در ساعت 19:25:45 اجازه بدید با هم نفسی تازه کنیم و با همکارم فریبرز غریب به جهان پر جنب و جوش ورزش برویم.
دنیای ورزش.
مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جام جهانی والیبال با شرکت 16 تیم روز شنبه در کشور ژاپن آغاز شد. در گروه اول این بازی‌ها در شهر سندای 2 تیم روسیه و لهستان با نتایج مشابه 3-0 بر آرژانتین و تونس غلبه کردند و صربستان و ژاپن هم با نتیجه 3-1 به ترتیب از صد پورتوریکو و کانادا گذشتند. در گروه دوم این مرحله در هیروشیما 4 تیم برزیل، فرانسه، ایتالیا و بلغارستان در 3 ست پیاپی به ترتیب تیم‌های آمریکا، جمهوری چک، آلمان و کوبا را شکست دادند. ادامه این بازی‌ها فردا 1 شنبه پیگیری خواهد شد. رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران گفت بعید است که تا قبل از شروع بازی‌های فوتبال آسیایی در دوحه مشکل تعلیق فوتبال ایران حل شود و تیم ملی امید این کشور بتواند به قطر برود. حسن غفاری روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین افسود حکم فیفا یک روند است و نمی‌توان به راحتی در این مورد به دنبال سازش مصلحتی رفت. تا زمانی که اصلاحات مد نظر فیفا در قوانین داخلی فوتبال ایران لحاظ نشود نمیتوانیم به حل این مشکل امیدوار باشیم. مسئول کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ضمن بی‌نتیجه خواندن هر گونه رایزنی در مورد شرکت تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی گفت فیفا با هیچ کشوری دشمنی ندارد و خواسته اصلی آنان اصلاح اساسنامه فوتبال ایران است. ما باید به فکر برآورده کردن این خواسته باشیم و چاره‌ای جز این مهم نداریم. و اما امروز شنبه است و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا. هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر انگلیس از ساعتی پیش آغاز شده که در 2 بازی مهم لیورپول در ورزشگاه خانگیش انفیلد رود به دیدار منچستر سیتی رفته و از ساعتی دیگر بولتون در ریباک استادیوم به مصاف آرسنال خواهد رفت. اما مهمترین دیدار فوتبال این هفته جزیره فردا در ورزشگاه اولد ترافورد انجام می شود که طی آن 2 تیم قرمز آبی مدعی قهرمانی یعنی منچستر یونایتد و چلسی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. در بوندسلیگای 1 آلمان و در ادامه هفته 14 همکنون چند بازی مهم در جریان است که می توان به نبرد بایر مونیخ با هامبورگ، وردر برمن با آرمینیا بیلفلد و هانوفر با مایز اشاره کرد. و در اسپانیا هفته 12 لالیگا از ساعت 8 امشب به وقت ایران آغاز می شود که طی آنها ابتدا تیم بارسلونا برای تداوم صدرنشینی در ورزشگاه نیوکام میزبان ویارئال است و در دومین بازی اتلتیکو مادرید پذیرای رئال سوسیداد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بار دیگر شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا را تکرار میکنم. 0042-02-21-12-41-13. در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتوانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشوید. 30 دقیقه دیگر همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم در این مجله شامگاهی و مارتین کارگردان فنی، شب خوشی.